بریم. ما برنامه رادیو گفتگو تلاشمون اینه که بخش پایانی رو بیشتر به راهکارها و پیشنهادات اصلاحی کارشناسان عزیزی که در استودیو حضور پیدا میکنن یا در برنامه به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم، به پیشنهادات اینها بپردازیم که بالاخره وقتی منعکس میشه از طریق سایت رادیو گفتگو و کانالهای مختلفی که در بستر فضای مجازی وجود داره ما منتقل میکنیم اینها رو، حداقل کارشناسانی که میخونن، کسایی که کار پژوهشی دارن انجام میدن، کار تحقیقاتی انجام میدن، این پیشنهادات و این راهکارهای اساتید رو بتونن استفاده بکنن در اقداماتشون، در فعالیتاشون یا در پژوهش‌هایی که در آینده انجام میشه. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. احتمالاً در عزیزان ما اساتید محترم تعریفی از حکرانی دادم که حکرانی زیستی گستریز از سیستمای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی است که منابع زیستی و خدمات وابسته به اونو مدیریت میکنه و برای مدیریت پایدار منابع زیستی و فراهم نمودن دسترسی به خدمات آن در سطوح مختلف ضروری است که این بحث حکمرانی و چه از دیدگاه فنی یعنی مهندسین، اقتصاددانان، برنامه‌ریزان توسعه و غیره و همچنین از نظر قوانین، آیین‌نامه‌ها و نهادهای وابسته بررسی کرد.
بله بله.
اون چیزی که خیلی مهمه در حکمرانی به طور عام اینه که حکمرانی سه جزء اصلی و اساسی داره که یکی بخش خصوصی است، دومین بخش جامعه مدنی و نهادهای مردم نهاد هست، سمنات به قول معروف، یا بخش سوم حکومت هست.
بله، دولت ها.
یک تعدلی بین این سه بخش برقرار باشه، یعنی در حالی که در کشور ما متاسفانه سهم عمده حکومتی در همه عرصه‌ها بیشتر حکومت هست تا دو بخش دیگه، در حالی که حکرانی واقعی بخش جامعه مدنی و بخش خصوصی نقش کلیدی دارد.
بله.
بنابراین یک شاخصایی در این مثلا وجود داره که باز احتمالا دوستان بهش اشاره کردم که چه شاخصای مهمی وجود داره که بعد این بساحات حکرانی خوب.
بله.
آقای
دکتر، ما چون فرصتمون محدود هست میخوایم مشخصا بفهمید مثلا در مورد بخش خصوصی شما چه پیشنهاداتی دارین، چه اتفاقاتی باید بیفته که بخش خصوصی فعال بشه در حوزه حفاظت از محیط زیست، در بخش سازمان‌های مردم نهاد چه پیشنهاداتی دارین؟ دولت که هم بالاخره حالا یه قوانین و مقرراتی گذاشته شده، یه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی هست، دولت هم داره اجرا می‌کنه، حالا بماند، یه جاهایی ضعف داریم، اشکال داریم، نظارت خوبی انجام نمیشه، ولی مشخصا تو این دو حوزه به نظرم خوب اگر جناب علی صحبت بکنید که پیشنهادات اجرایی شما، عملیاتی شما برای بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد چی هست؟
ببینید در بخش محیط زیست، بخش خصوصی در اجزای منابع زیستی میتونه نقشه بسیار مؤثری داشته باشه، یعنی مثلا برای همین بحث آلاینده‌هایی که به منابع آب وارد میشه.
بله.
یا فاضلاب ها را میشه به بخش خصوصی واگذار کرد که تصفیه کنه و بتونه از جنبه اقتصادی اینو دوباره در چرخه اقتصادی.
چقدر انجام شده این تا حالا؟ چقدر انجام شده؟ میخوام چند درصد این الان این کار انجام میشه؟
خیلی کم. بله.
در حالی که من اجازه هست که نظر آقای دکتر کیانی رو هم بگم. آقای دکتر کیانی، به موضوع خوبی به نظرم آقای دکتر فهمی اشاره کردن، این که بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد هم باید بیان کنار دولت قرار بگیرن تا ما بتونیم حکمرانی مناسب‌تری در حوزه محیط زیست داشته باشیم. در بخش خصوصی می‌فرمایید آقای دکتر خیلی کم تا حالا دخالت دادیم در حکمرانی محیط زیست. نظر جناب عالی چی هست؟ آیا مصادیقی وجود داره که واقعا ما استفاده بهینه کرده باشیم از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد؟ اگر مثال‌های مشخصی هم داره بفرمایید، چون ما اصرارمون این است که توی این برنامه‌های مقداری مثال‌های مشخص و واضحی هم بدونیم که شنونده‌ای که میشنوه بالاخره این مقداری صرفاً تئوریک و
بله.
نظری نباشه.
درست. موضوع مهمی هست. ببینید، ما حداقل در یکی دو دهه اخیر نقش سازمان‌های مردم نهاد رو در کمک به محیط زیست و منابع طبیعی خیلی پررنگتر میبینیم. یعنی با گشایشی که ایجاد شد برای توسعه سمنها، ما میبینیم که این افرادی که علاقمند بودن به حوزه منابع طبیعی و محیط زیستی دور هم جمع شدن، تشکیل سمن دادن و مشارکت فعالانه داشتن. در همون موضوع آتش سوزی که خدمتتون عرض کردم، جنگل ها در زاگرس در هر منطقه ای که شکل گرفته، شما میبینید که نقش محوری با مردم هست. یعنی خود این سازمان های مردم نهاد سریعا به صورت تشکیلاتی وارد میشن، کمک میکنن به سازمان های مربوطه تا بتونن اون مسائل رو حل بکنن، و این هم یک نقطه قوت هست و همین نقطه ضعف. به این دلیل که سازمان های مردم نهاد رو خب خیلی خوب هست که ما آماده داریم به عنوان افرادی که دغدغه دارن در یک حوزه مهم.
بله.
از سوی دیگه ما ببینیم که اینها معمولا با حداقل امکانات و بدون تجهیزات مناسب ورود میکنن به این حوزه. از بعض طرف دیگه کارکرد سازمان‌های مردم نهاد نباید صرفا این موضوع باشه، باید کمک بکنن. بله، باید در زمینه آموزش دادن، در زمینه آگاهی سازی به مردم، نقش اصلی سازمان مردم نهاد اون حوزه هست. یعنی بیشتر پیشگیری هست از وقوع. بله، اجرا باید. ما متاسفانه به دلیل ضعفی که خدمت عرض کردم به لازم،
یعنی مثلا ما فضای مدارس رو، دانشگاه‌ها رو آماده بکنیم، اون سازمان مردم نهادی که علاقمند، دغدغه داره، تجربه داره، واقعا به این مفهوم و به این موضوع اشراف کامل داره، بیاد برای مدارس ما تدریس کنه، آموزش بده.
آموزش های محلی با نیاز به توسعه‌گرهای محلی داریم در روستاها و به ویژه، چون اینها مرتبطن. اینها در ارتباطن با منابع طبیعی و محیط زیست، که این فرهنگ سازی از طریق این سازمان ها انجام بشه و دولت هم در زمانهایی که نیاز به عنوان متولی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیاز به ورود داره، اگر آتش سوزی هست، اگر اتفاقی هست، باید به قدری مجهز و قوی باشه که نیاز نباشه که مردم با دست خالی، سازمان مردم نهاد ما با دست خالی بفرستیم و اون اثراتی که دیدید، بله، و اون آسیبهایی که دیدن رو ما ببینیم.
آقای دکتر فهمی، ما چون فرصتمون خیلی کم هست، میخوام ببینم چه توصیه‌ای به دولت دارین و سازمان‌های مربوطه که یه مقداری تو این حوزه جدی‌تر برخورد بکنن، علمی‌تر برخورد بکنن، منطقی‌تر بالاخره تو این حوزه فعالیت بکنن. در خدمتتون هستیم.
توصیه‌ای که میشه به دولت کرد اینه که بیشتر نقش تنظیمگری، رگولاتوری و زمینه‌سازی داشته باشه، بسیار فراهم بکنه.
بله.
و سیاست های و استراتژی های کلان رو در این عرصه باید تنظیم بکنه و به سازمان های مردم نهاد امکان مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی را بده.
بله.
اگر اینکه کمیتاً الان ما انجمن های خیلی زیاد یا تشکل های زیادی داشته باشیم، ولی عملاً در سیاست گذاری و تصمیم گیری واقعا خیلی
مؤثر. متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. انشاءالله در فرصت‌های بعدی هم بتونیم خدمتتون باشیم. خیلی ممنون، خداحافظ. برمیگردیم استودیو. این چند دقیقه آخر رو در خدمت جناب دکتر کیانی هستیم. من فکر می‌کنم یادداشت‌های زیادی داشتن آقای دکتر که یه مقداری فرصتمون کم بود. اون نکات مهمی که فکر می‌کنید تو این چند دقیقه لازم هست در بحث اوکراینی محیط زیست بفرمایید رو در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش می‌کنم. ما به طور کلی، خب همونطور که خدمت عرض کردم، قوانین و قواعد بسیار خوبی داریم در اسناد بالادستی.
بله.
پیاده سازی درست این قواعد و قوانین باید یک رویکردی باشه که دولت‌ها به جد پیگیری کنن. حالا ما از آقای رئیس جمهور زیاد شدیم که اجرای قواعد و قوانین یا اسناد بالادستی انشاءالله یکی از این موارد هم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشه. و از سمت دیگه تغییر در نظام سازمانی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور ما. خواه یا ناخواه ما باید یک روزی این دو سازمان تا حدی همپوشان به لحاظ کارکردی رو یک جا داشته باشیم در یک ساختار منسجم و قوی با اختیارات لازم. ما تا زمانی که سازمان‌های مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیستی صرفاً یک سری سازمان های صدور مجوز هستند و کار کرده اجرای قوی ندارند، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها بتونن مسائلی را حل بکنند. سازمان محیط زیست تا زمانی که نتونه تعیین کننده باشه در پروژه‌های صنعتی، در پروژه‌های کشاورزی، در حتی پروژه خدماتی کارکردی نخواهد داشت. خب پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از چنین سازمانی که حتی چارچوب کاری مشخصی نداره.
شورای عالی حفاظت از محیط زیست برگزار میشه یا نه؟
برگزار میشه.
چون خیلی مهمه که بتونه وزارتخونه رو با هم هماهنگ بکنه.
منتها اولویت همیشه برمیگرده به مسائل اقتصادی و اقتصادی ناپایدار.
فوق دستمزد کار.
بله، ما میخوایم خیلی وقتا است، مثلا شما فرض کنید اگر بحث پتروشیمی یا فولادی که در مرکز ایران هنوز هم در حال ادامه دار شدن هست، این توسعه و ایجادشون، کسی بخواد جلوی اینها بیسته و بگه به محیط زیست منطقه لطمه وارد میشه، خب سریعا میگن اشتغال ایجاد میکنه، اقتصاد مولد میشه، پول ایجاد میشه. خب چیزی هم که ما از یک اقتصاد دولتی داریم طبعا سوگیری به سمت اقتصاد هست، اقتصاد منطقه محور هست تا محیط زیست، و این رو به کرات دیدیم. پس نظام فکری سیاستگزاران ما و دولت مردان ما باید از این مرحله که فعلا رو فقط داشته باشیم عبور بکنه، یک مقدار افق دید ما بلندتر بشه، بحث توسعه پایدار رو مد نظر داشته باشیم که ما حداقل منابع طبیعی و محیط زیست رو به همین شکل فعلی به نسل بعدی منتقل کنیم، نه اینکه اگر بهتر نمی کنیم خرابتر تحویل بخوایم بدیم. این تغییر روی کرد نیاز به یک عزم ملی داره که امیدواریم این اتفاق بیفته.
تشکر میکنم آقای دکتر. در پایان این گفتگو تقدیر و تشکر میکنم از همه اساتید، به ویژه جناب دکتر سروش کیانی قلعه سرد، پژوهشگر اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، که در استودیو حضور داشتن و نکات کلیدی و خوبی رو فرمودند. امیدوارم که انشالله مورد توجه دستندرکاران، مسئولین، سیاستگزاران و تصمیم سازان قرار بگیره این پیشنهاداتی که این استاد و سایر اساتید گرامی مطرح فرمودند. در این گفتگو در خدمت جناب دکتر مهران زند، مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشگاه آب و خاک، جناب دکتر هدایت فهمی، رئیس گروه تحقیقات پژوهاب گستر بودیم و نکات خوبی رو فرمودن. تقدیر و تشکر میکنیم از همه اساتید گرامی و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. آنچه شنیدید برنامه زمین 360 درجه بود که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. حدود 45 دقیقه از ساعت 10 صبح رو سپری کردیم. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک‌های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ‌های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکل‌گیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. 57 دقیقه ساعت 10 صبح رو پشت سر گذاشتیم. روز بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو می کنیم و انشالله همچنان در کنار رادیو گفتگو و برنامه هایی که برای شما در نظر گرفته شده بمونید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد،
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم،
از سبا هر دم مشام جان ما خوش میشود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خیلی متشکریم از اینکه ما رو میشنوید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو همراهی می‌کنید. ان شاءالله که تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه و لحظه‌های پر از آرامش براتون آرزو می‌کنیم. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:49 تنین انداز می شود. التماس دعا داریم از حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز و در